بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 87، سطر اول. و بالجمله لا تکون هذه الحالو حال اللون الذي هو بالحقیقه لا بالقياس الى امر خارج يختلف بمقارنه فصل السواد والبياض. فرمودن که حرکت توسطیه در خارج موجوده. مستشکلی ادعا کرد که حرکت توسطیه امریش کلی و کلی در خارج موجود نیست، پس حرکت توسطیه هم در خارج موجود نیست. حرکت توسطیه کون فلمکان است، نه کون فی هذا المکان، و کون فلمکان کلیه، پس حرکت توسطیه کلی است و در نتیجه در خارج موجود نیست. جواب دادن که ما حرکت توسطیه رو متعدد نمی کنیم، متعدد نمی دونیم. تا این متعدد رو مصادیق برای اون کلی قرار بدید و حکم کنید که کلی در خارج موجود نیست. ما حرکت توسطیه رو از اولی که شروع میشه تا آخر یک حرکت می دونیم، یعنی امر واحده مستمر میدونیم، نه امور متعدد منقطع. و فرمودن که این مثل حرکت قطعیه، مثل حرکت توسطیه، مثل لون نیست. یعنی لون با حالات مختلف همراه میشه و با تبدل حالات متبدل میشه و متعدد میشه، اما حرکت توسطی اینچنین نیست که با حالات مختلف همراه بشه و با تبدل حالات مختلف متعدد بشه و متبدل بشه. اولا توضیح دادن که حالات مختلف نمیگیره، نسب مختلفه نداره. ثانیا بعد از مماشات گفتن که برفرض هم که حالات مختلف داشته باشه، با تبدل این حالات متبدل نمیشه، زیرا که این حالات بیرون ذاتند و تبدلشون باعث تبدل ذات نمیشه. بعد از اینکه این مطلب تموم شد، میپردازن به خلاصه‌گیری و جمع‌بندی مطلب. میفرماد که حال حرکت توسطیه مثل حال لون نیست. لون خودش با مقارنت فصول مختلف مختلف می شود، اما حرکت توسطی خودش با مقارنت با نسبت‌های مختلف مختلف نمی شود. حرکت توسطی را قبول می کنم که با نسبت‌های مختلف مختلف می شه. یعنی از جواب اول صرف نظر می کنم که می گفتن نسبت‌های مختلف نداره، قبول میکنن که نسبت‌های مختلف داره، ولی میفرمایند که با این نسبت‌های مختلف ذاتش مختلف نمیشه، خودش مختلف نمیشه، بلکه یه امر بیرونی مختلف میشه. برخلاف لون که وقتی فصلش مختلف میشه، خود لون هم مختلف میشه. پس نمیشه حرکت توسطیه رو به لون مقایسه کرد، بین هما فرق است. بعد می فرماد که و چنینم نیست که ما یک کون فلمکان مطلقی داشته باشیم که با هذا المکان و ذلک المکان کثیر شود. اینطور بگیم یک حرکت، یک کون فلمکان مطلق داریم، این کون فلمکان مطلق با هذا المکان که مربوط میشه میشه یک کون، با ذلک المکان مربوط میشه میشه کون بعدی، و این کونها متعدد میشن، حالا یا به تعدد نوعی یا به تعدد شخصی، که اگر متعدد شدن به تعدد شخصی ازشون کون مطلقی که نوع است به دست میاریم، اگر متعدد شدن به تعدد نوعی ازشون کون مطلقی که جنسه حاصل میکنیم. ایشون میفرماد ما تعددی نداریم، کثرتی نداریم، که حالا برای این کثرات شما نوعی رو لحاظ کنید یا برای این کثرات جنسی رو لحاظ کنید. بگید کول فی المکان نوع این کثرات، در صورتی که کثرات کثرات شخصی باشن، یا بگید که این کثر این کون فی المکان جنس این کثرات، در صورتی که کثرات رو کثرات نوعی بگیرید. اصلا ما کون فی المکان کلی پیدا نمی کنیم، حالا چه کلی باشد به صورت نوع، چه کلی باشد به صورت جنس، بلکه کون فی المکان شخص واحد منتها مستمر. غیر استمرار هم با توجه کنیم، شخص واحد مستمره به بیانی که گفته شد و با اختلاف نسبت مختلف نمیشه. اگر چه نسبت ها مختلف میشن، ولی چون نسبت ها مربوط به ذات این حرکت نیستن، حرکت مختلف نمیشه، حرکت همچنان واحد است منتها واحد مستمر. این جمع مطالب گذشته است، مطلب جدیدی نبود، این همون مطلبی بود که در گذشته هم میگفتیم. ایشون هم با کلمه و بالجمله فهمون که من میخوام اجمال مطلب گذشته رو بگم. جمله یعنی اجمال، خواستم اجمال مطلب گذشته رو بگم. این تکرار نبود، اجمال بود و مطلب جدیدی هم نبود، مطالبش هم گفته شده. بنابراین من دیگه بیش از این معطل نمیشم، وارد بحث میشم، وارد متن میشم. صفحه 87 سطر اول. و بالجمله لا تکونو هذه الحال حال اللون. هذه الحال یعنی حالی که برای حرکت توسطی است، این حالت مانند حال لون نیست. الذی صفت لون نه صفت حال، الذی هو یختلف. این بالحقیقت لا بالقیاس الا امر خارج رو به منزله جمله معترضه بگیرید، عبارت اینطور میشه: الذی هو یختلف به مقارنت فصل سواد و البیاض. لون امریست که اختلاف پیدا میکنه، تعدد پیدا میکنه با مقارنت دو فصل سواد و بیاض. وقتی که فصل سواد بهش میدیم میشه یک لون، وقتی اون فصل رو بر میداریم فصل بیاض به جاش میذاریم میشه لون دیگر. اختلاف پیدا میکنه، اما این اختلاف چگونه است؟ اون جمله معترضه رو میخوام معنا کنم. این اختلاف چگونه است؟ بالحقیقت است لا بالقیاس الا امر خارج. روشن شد که این عبارت اگر چه جمله معترضه قرارش دادم، ولی مرتبط به بعد، مرتبط به اختلافه. یعنی لون بالحقیقت اختلاف پیدا میکند، نه بالقیاس الا امر خارج. یعنی این چنین نیست که مثل حرکت توسطیه باشه که به امر خارج از ذاتش، خارج یعنی خارج از ذات، حرکت توسطی اگه بخواد متعدد بشه باید به امر خارج از ذاتش اون نسبت هست متعدد بشه. نسبت رو که امر خارج از ذات متعدد میکنیم، اگر بخواهیم حرکت رو متعدد کنیم میگیم حرکت به وسیله اون امر خارج از ذاتش متعدد میشه. ولی لون اینطور نیست، لون حقیقتش متعدد میشه، نه امر خارج از ذاتش متعدد بشه، بلکه حقیقت و ذاتش متعدد میشه. پس لون اگر دو فصل مختلف بگیره یختلف بالحقیقه، نه یختلف بالقیاس الى امر خارج، که در حرکت توسطی اگر بخواد اختلاف بیاد بالقیاس الى امر خارج، یعنی بالقیاس الى امر خارج من ذات، خارج و اینجا مقابل ذاته، مقابل ذهن نیست. اگر بخواد اختلاف برای حرکت توسطی پیدا بشه به اعتبار امر خارج از ذات، یعنی به اعتبار اختلاف نسبته که خارج از ذات حرکتن. اما در لون اگر بخواد اختلاف حاصل بشه، اختلاف در خود حقیقته، چون این دو فصل همونطور که توجه کردید از لون حسه میسازن، برای لون حسه میسازن، وقت اون حسه‌ای که با سواد همراهه غیر از حسه‌ای است که با بیاض همراهه. پس وقتی که این سواد و بیاض عوض میشن، خود لونم اون حسه‌اش عوض میشه، نه یه چیزی بیرونی عوض بشه، خود لون عوض میشه. پس حال حرکت توسطی حال لون نیست، لونی که بالحقیقه لا بالقیاس الى امر خارج یختلف، لونی که اختلافش اختلاف بالحقیقه است، نه اینکه بالقیاس الى امر خارج اختلاف پیدا کنه. اختلاف پیدا میکنه با مقارنت دو فسخ ثبات قیاس. خب این روشنه. ولو کون المتحرکه فی مکان مطلقا یسیر. این لاکون رو توجه کنید عطف بر کجاست؟ عطف بر اسم لا تکون است. در یه نسخه خطی در لای دو خط نوشته بود اسم بر خبر لا تکون، عطف بر خبر لا تکون است. ظاهرا درست نیست، عطف بر اسم لا تکون است. البته اینقدر خطش به هم ریخته بود من نتونستم بخونم، ولی شاید اسم نوشته من خبر خونده، یعنی اینقدر به هم ریخته بود خط. علی حال عطف بر اسم لا تکون است، عطف بر خبر لا تکون نیست. لا تکونو بر سرش در میاد. لا تکونو هاذه الحال حال اللون و لا تکونو کون المتحرک فی مکان مطلقا یسیر و کثیرن. لا تکونو این کون یسیر و کثیرن، این چنین نیست که این کون مطلق کثیر شود به اعتبار این که فی هاذ المکان است یا فی ذلک المکان است. توجه میکنید عبارت زبون معنا شد، یعنی این چنین نیست که کون متحرک فی مکان، این کون مطلق متحرک فی مکان یسیر و کثیرن، به کون این متحرک یا به کون این کون کثیر، به کونهی کثیرن فی هاذ المکان و ذلک المکان. به خاطر اینکه این کون در هاذ المکان و ذلک المکان کثیر است، اون کون مطلق کثیر نمیشود. کون فی هاذ المکان و کون فی ذلک المکان اینا کونهای جزئیان کثیرن، این همون نسبت رو داره میگه، اینا کثیرن، کون مطلق به کثرت اینها کثیر نمیشود. قید مطلق هم معلوم شد یعنی چی؟ قید مطلق مربوط به کونه. مطلقا در اینجا معنی سبا اون کان کذا و سبا اون کان کذا نیست، مطلقا در اینجا قید کونه، یعنی کون مطلقی که برای متحرک فی مکانن هست، این کون مطلق به کثرت کون فی هاذ المکان و کون فی ذلک المکان کثیر نمی شود. لانه لیس فی مسافت الحرکه انفصال بالفعل. علت کثیر نشدن این کون مطلق این است که این کون لانه یعنی شمینه، یعنی به جای بر نمی کنه. لانه لیس فی مسافت الحرکه انفصال بالفعل، چون در مسافتی که این حرکت توسطی داره انجام میگیره انفصال بالفعلی نداریم تا تعدد بالفعل حاصل باشد و در ذات حرکت تعدد راه پیدا کند، بلکه امر مستمریست که نسبتاش متعدد میشه. تازه اگه مماشات کنیم نسبت ها متعدد میشه، نه اینکه خود حرکت متعدد بشه. وقتی خود حرکت متعدد میشه که در مسافت انفصال بالفعل باشه. اگر در مسافت انفصال بالفعل باشه حرکت به تعدد مسافت متعدد میشه، خود حرکت متعدد میشه. اما وقتی که حرکت واحده، مسافت واحده، با نسبت‌های بیرون از ذات حرکت متعدد نمیشه. لانه شنی نس لیس فی مسافت الحرکه انفصال بالفعل و مکانون معین دون معین. عطف بر انفصاله، یعنی لیس فی مسافت الحرکه انفصال بالفعل و لیس فی مسافت الحرکه مکان معین دون مکانه. یک مکان بیشتر نیست، نه مکان معین دون مکان که بگیم این مکان یکیست مکان بعدی یکی دیگه. حتی یجوز ان یکون هناکه کون فی المکان مطلقا، تا جایز باشد که هناک یعنی در حرکت توسطیه یک کون فی المکان مطلق داشته باشیم. این چنین نیست که کون فعل مکان‌های متعدد داشته باشیم تا بگوییم این متعدد تحت یک کون فعل مکان مطلقی مندرجه و نتیجه بگیریم که پس کون فعل مکان هم داریم، حالا چه مطلق، مطلق جنسی باشد چه مطلق نوعی باشد. این جنسیان و نوعیان تفسیر مطلقا نیست. آخه بعضی اوقات مطلقا اینطور معنا میکنن سبان کانه کذا سبان کانه کذا، این میشه تفسیر مطلقا. اینجا تفسیر مطلقا نیست، مطلق معناش اینه که کون فعل مکانی که مطلق باشه، یعنی کون مطلق. وقت کون مطلق دو قسمه، جنسی یا نوعی. اگر جنسی باشد شامل انواع است، اگر نوعی باشد شامل اشخاص است، یعنی علایه ها شامل متعدده، حالا یا متعدد نوعی یا متعدد جنسی. یتنوع مربوط به جنسیانه، او یتشخص مربوط به نوعیانه، لفظش مرتبه. کون مطلق جنسی یا کون مطلق نوعی نداریم، که اگر کون مطلق جنسی داشتیم یتنوع نوع نوع بشه، و اگر کون مطلق نوعی داشتیم یتشخص شخص شخص بشه به سبب نسبت این مطلق به امکنه یا کثیره بالفعل. ما امکنه کثیره بالفعل نداریم. اگر امکنه کثیره بالفعل داشتیم به سبب نسبت این کون به این امکنه کثیره تعدد، حالا تعدد شخصی یا تعدد نوعی درست میشد، وقت میتونستید مطلق نوعی یا مطلق جنسی رو داشته باشید. اما چون امکنه کثیره بالفعل نداریم و امکنمون کثرت ذهنی دارد، نمیتونیم بگیم این کون مطلق دارای اشخاص متعدد است یا دارای انواع متعدد است. اصلا دارای تعدد نیست، بلکه خودش واحده، منتها واحد مستمر. توجه کردید این مطالب عبارتاش فرق کرده، ولی همون مطالب قبل بود. عرض کردم خلاصه از مطالب قبل. این بحث تمام شد، بحث ما در حرکت توسطیه و قطعیه تمام شد. از ابتدای فصل که وارد شدیم بیان کردیم که اشیا به دو قسم تقسیم میشن، ثابت و متحرک. بعد گفتیم بحث در حرکت و سکون میکنیم، اما سکون رو در این فصل مطرح نمی کنیم، حرکت رو مطرح می کنیم. وارد تعریف حرکت شدیم، از بین تعریف تعریف ارسطو رو پذیرفتیم، بعد وارد تقسیم حرکت شدیم، حرکت رو تقسیم کردیم به توسطیه و قطعیه، و حکم کردیم که توسطیه در خارج موجود است، قطعیه الان لحظه ثبات در خارج موجود نیست، ولی بالاخره در خارج موجوده الان لحظه استمرار. حالا وارد مطلب سوم میشیم که مطلب بعدی ماست، و اون مطلب اینه که حرکت متقدم است به شش چیز. یعنی در هر حرکتی شما این شش تا رو میابید: یکی متحرک، دوم محرک، سوم ما فیه الحرکه یعنی مسافت، چهارم ما منه الحرکه یعنی مبدا، پنجم ما الیه الحرکه یعنی منتها، ششم هم زمان. در کتب دیگر که ملاحظه کنید میبینید که نوشتن الحرکه لابد دلها من ستت امور، تعبیری به لابد دارن، یعنی واجب است برای حرکت که شش تا امر رو داشته باشه. ابن سینا کلمه قد تتعلق داره، اگه تتعلق میگفت همون لابده رو ازش استفاده میکنیم، ولی کلمه قد آورده، یعنی گاهی ارتباط به این شش تا داره. مفهومش اینه که گاهی هم ارتباط نداره، یعنی ایشون اون لابده رو نیورده تو عبارت، گفته گاهی این چنین است گاهی هم اون چنان است، پس لابده رو قبول نداره. این طور نیست که لابده رو قبول نداشته باشه. در باره زمان بحثه که امر خارجی است، امر انتزاعی و توهمی. ایشون هنوز بحث زمان مطرح نکرده و ثابت نکرده که زمان امر موجوده، پس نمیتونه بگه حتما حرکت به شیش چیز مرتبطه، چون شیشومیش واضح نیست، هنوز اثبات نشده. ابن سینا قانونش اینه که مطلبی رو که هنوز ثابت نکرده با شک مطرح میکنه، ولو پیش خودش قطعیه، ولی چون شنونده هنوز به اون مطلب نرسیده و قطعی نکرده اون مطلب رو، با شک مطرح میکنه. اینجا قد تتعلق نه یعنی معناش اینه که گاهی تعلق میگیره گاهی هم تعلق نمیگیره، به نظر خودشون همون لابده است، یعنی حتما باید به این شیش امر مرتبط باشه. منتها چون هنوز بحث زمان مطرح نشده و ایشون هنوز ثابت نکرده که زمان امر موجوده، نمیتونه بگه لابده در حرکت که شیش تا امر رو داشته باشه. قد تتعلق میگه تا بعد از اینکه زمان ثابت شد، وجود خارجی زمان ثابت شد، وقت نتیجه بشه این قد تتعلقش بشه لابده. بعد از اینکه اونجا ثابت میشه این قد تتعلق عوض میشه، میشه لابده. پس توجه کنید قدی که در اینجا آورده علامت شک نیست، علامت اینم نیست که دو جور حرکت داریم بعضیش با 6 تا همراه، بعضیش با 5 تا همراه. جهتش همینه که هنوز مطلب اثبات نکرده و این قانون ایشونه. در جایی که مطلب اثبات نشده، مطلب رو یا با شک یا بالاخره طوری که یقین از توش در نیاد افاده میکنه، طرح میکنه. چرا گاهی معنا میشه، ولی اون مفهوم رو، اون مفهوم رو هم داره، ولی الان اینجا این مفهوم رو داره. وقتی که ما بحث زمان رو مطرح کردیم، این قد تتعلق میشه تتعلق. این قد عرض میکنم به اعتبار شنونده است، نه به اعتبار گوینده. خود گوینده یقین در این شش تا هست، ولی در برای شنونده میگه قد تتعلق. این قد رو در اینجا به همین معنی خودش معنا کنید، ولی بعدا همین قد برداشته میشه. بعدن که حکم روشن شد قد رو برمیده. بله، هر جا اینطور باشه ابن سینا همین کارو میکنه. بعضی اوقات مطلب قبلا اثبات شده، دیگه به شک مطرحش نمیکنه، با یقین مطرحش میکنه. گاهی بعدن میخواد اثبات بشه، اونجا با شک مطرحش میکنه. این روش ابن سینا، ولی دیگه این روشو تقریبا رعایت نمیکنه. همه میبینید میگن لابد لها من امور این سته. بعد گاهی بله، گاهی یعنی پیش گروهی هست، پیش گروهی نیست. پیش گروهی تعلق یا تتعلق به 6 تا، پیش گروهی هم تتعلق به 5 تا. چیه زمان رو؟ بله، امر موهوم. زمان رو امر موهوم. نه، همراهی حرکت با 6 تا قبول نیست. همراهی حرکت با 5 تا که ششمی ذهن ما میسازه. حرکت همراه ششمی نیست، ذهن ما میسازه، از رو خود حرکت میسازه، ولی همراه نیست. اگر کسی زمان رو موهوم بدونه، زمان همراه حرکت نیست. بله. نه این حرکت، آیا از حرکت زمان انتظار میشه که بهش امر موهوم، یا نه واقعا یه چیزی به نام زمان داریم کنار حرکت؟ گروه میگن کنار حرکت یه چیزی به نام زمان داریم، گروه میگن نه، حرکت رو که میبینی زمان انتظار میکنی و زمان به وهمت میاد و تو با توهمت این زمان رو درست میکنی و زمانی در خارج نیست. کسانی که میگن زمان در خارج نیست، حرکت هم راه 6 تا نمیدونن، حرکت هم راه 5 تا نمیدونن. کسی که میگه زمان هست، حرکت هم راه 6 تا. ابن سینا ادعا میکنه که حرکت همراه 6 چیزه. خب این ادعا رو باید اثبات کنه. چرا در هر حرکتی متحرک لازم است؟ چرا محرک لازم است؟ چرا مسافت؟ چرا مبدا؟ چرا منتها؟ چرا زمان؟ چرا زمان بحث نمیشه، باید در چه خودش بحث بشه. اما بقیه رو باید اینجا مطرح کنه. حالا اگرم از زمان بحثی کردیم، مختصره، بحث مفصلش در جای خودش. در همین مقاله یادتون هست من بحث کردم 3 تا بحث داریم، توضیح دادم که 3 تا بحث داریم. در همین مقاله دوم، بحث اول در حرکت، بحث دوم در مکان، بحث سوم در زمان. یعنی در آخر این مقاله بحث در زمان مطرح میشه. اما اگر در این فصل بخوام اشاره کنیم، فقط اشاره است، مختصره، دیگه مفصل نیست. بقیه رو باید اثبات کنیم. چرا حرکت همراه این 5 تا است؟ ایشون وارد بحث میشه. درباره متحرک بحثی نمی کنه. میگه حرکت متحرک رو لازم دارد. این یه روشنه. اگه متحرکی نباشه، حرکت تحقق پیدا نمی کنه. اینو بحث نمی کنه. میگه امر ظاهره که در هر حرکتی متحرکی باید باشه. بعد درباره محرک بحث میکنه، بحث طولانی، با چند دلیل باید اثبات کنه که متحرک محرک میخواد، خود به خود نمیتونه حرکت کنه. اینو باید اثبات کنه. و همچنین باید اثبات کنه که خود متحرک محرک خودش نیست، هم خود به خود حرکت نمی کنه بی سبب، هم خودش محرک خودش نیست، بلکه یه محرک بیرونی لازم داره، یه محرکی که غیر خودشه، حالا میخواد بیرونی باشه، میخواد درونی باشه. مثلا بدن ما با محرک درونی که قوه محرکه حرکت میکنه، درونیه، بیرونی نیست. ولی سنگی که ما پرتابش میکنیم به بالا، با محرک بیرونی حرکت میکنه. حالا مهم نیست که محرک بیرونی باشه یا درونی، محرک باید غیر متحرک باشه، مغایرت لازمه، ولی درون بودن و بیرون بودن مهم نیست، باید محرک غیر متحرک باشه. خود متحرک خودشو به حرکت نندازه، بلکه باید چیزی دیگری او رو به حرکت بندازه. حالا اون چیزی دیگر در درون این باشد چنانچه مثال زدم، یا بیرون باشه. این اثبات میکنه، اثباتش هم طولانیه. بعد میپردازه به اثبات بقیه که مبدا لازمه، منتها لازمه، مسافت لازمه، اینا دیگه چیزاست که بعدن باید بیاد. ما الان در این بحثی که شروع میکنیم، الان وارد این بحث میشیم که حرکت محرک میخواهد. این رو ایشون وارد میشه با دلایل متعددی ثابتش میکنه.
یعنی مبدا میل طبیعی در متحرک هست، عادتی در بسته
طبیعت متحرکه.
برای بفهمید مبدا میل طبیعی در متحرک هست، عادتی در دست طبیعت یا خود طبیعت؟
خود طبیعت،
خود طبیعت،
جزم نیست، خودشه. اون که محرک جسم طبیعته، طبیعت میشه محرک، جسم میشه متحرک، صورت میشه محرک، ماده و موضوع میشه متحرک. اینو اشاره میکنم بعدا. اونجاها محرک و متحرک فرق میکنه، ولی یکی درون دیگری است، یکی حال در دیگری است. طبیعت مبدا میل خود طبیعته، میل چیزی دیگری است غیر از طبیعت. طبیعت مبدا میله و میل رو ایجاد میکنه، مبدا دیگه، مبدا یعنی موجب، مبدا میله و میل رو ایجاد میکنه. پس طبیعت با مبدا میل فرق نمیکنه، طبیعت با میل فرق میکنه. میل اون کششه که در این جسم و مثلا طبیعت به وجود میاد و باعث حالا کشش یا سنگینی، اونو بهش میگیم میل. طبیعت این میل رو ایجاد میکنه و میل مباشر حرکت میشه، اما مبدا میل با طبیعت یکیه. و علم ان الحرکه قد تتعلق به امور سته، هی المتحرک و المحرک و مافی یعنی مافی الحرکه که میشه مسافت، و مامن یعنی مامن الحرکه که میشه مبدا، و ما اله یعنی ما اله الحرکه که میشه منتها و زمان. خب اینا باید اثبات بشه که حرکت به این شیشتا تعلق داره. میفهمد اما تعلقها بالمتحرک فامر لا شبهه فیه، در این شبهه نداریم، امر ظاهری است که حرکت به متحرک تعلق داره و وابسته است. اگه متحرک نباشه حرکت نیست. و اما تعلقها بالمحرک ادله ای داریم، فلان دلیل اولی. دلیل اول رو توجه کنید، سه تا فرض ما داریم، دو فرض رو باطل میکنی، فرض سوم متعین میشه. یک فرض اینه که متحرک بی سبب حرکت کنه، هیچ عاملی برای حرکتش نباشه. فرض دوم اینه که با سبب حرکت کند و سبب خودش باشد، خود متحرک محرک خودش باشه، که سبب داره، سببش هم خودشه، چیز دیگه نیست. فرض سوم اینه که متحرک با سبب حرکت کند و سبب غیر خودش باشه، حالا غیری که داخل در خودشه یا غیری که خارج از خودشه. این سه تا فرض ما داریم، دیگه فرض چهارم نداریم، بی سبب یا با سبب. ببینید امر رو دائر میکنه بین متناقضه، یا سبب ندارد یا سبب دارد، دیگه متناقضه سوم ندارد. بعد که میگیم سبب دارد سبب ندارد، هیچ سبب داردش رو قسمت میکنیم، یا سبب خودش است یا بیرون از خودش. البته یا مغایر است یا درون، اونو کاری نداریم، اونو میره تقسیمیه، برای ما فرقی نمیکنه چه درون باشه چه بیرون، فرقی نمیکنه، لذا اون تقسیم متعرض نمیشیم. اما میگیم یا اون سبب خودشه یا غیرش، یعنی یا خودش است یا خودش نیست. اینم داره بین نقیزه اینه و سبوم نداره. پس این سه قسمی که ما از دو منفصله حقیقیه به دست آوردیم، این سه قسم دیگه قسم چهارم نداره. بنابراین اگر دو قسم از این سه قسم رو باطل کردیم، قسم سبوم حق میشه، احتیاج به اثبات نداره. ایشون بی سبب بودن حرکت رو باطل میکنه، و این رو هم که سبب خود متحرک باشه اینم باطل میکنه، ثابت میشود که سبب غیر متحرکه. حالا غیری که داخل متحرکه یا غیری که خارج متحرکه، اونم متعرض میشه. میگه اگر ثابت شد که غیره، این غیر میتواند داخل باشد میتواند خارج باشد. کل این استدلال ایشون همینه که این دو فرض رو باطل کند تا فرض سوم حق شود، و بعد فرض سوم که حق میشه تعمیم داده میشه. فرض سوم این است که محرک مغایر با متحرک باشه، مغایر نه داخل و خارج. اینو تعمیم میده، میگه مغایری که داخل است یا مغایری که خارج است. این کل استدلال ایشونه که از این سطر ششم شروع میشه تا سطر چهاردهم هم ادامه داره، یعنی هشت خط مربوطه به همین استدلال اول. بعد از مما یبین لک، از اونجا دیگه با که خط 14 همه وارد استدلال دوم میشه. این دو فرض چطوری باطل میکنه؟ حرکت بی سبب باشد. حرکت بی سبب باشه یعنی چی؟ این اول معناش کنیم، بعد ببینیم باطل یا غلط یا صحیح. حرکت بی سبب باشد یعنی ذات متحرک حرکت کند، ذات متحرک حرکت کند، سببی که خود ذات است یا سببی که بیرون ذات است نداشته باشد. یعنی حرکت یه امری باشد ذاتی، این حرکت ذاتی این متحرک. میدونید که ذاتی سبب نمیخواد، ذاتی شیء لم یکن معللا. اگر ثابت کردیم حرکت ذاتی متحرکه، دیگه سبب نمیخواد، نه خود متحرک سببشه نه امر بیرونی سببشه. هیچ ماهیتی سبب جنسش یا سبب پسش نیست، چون جنس و پس ذاتی ماهیاته و ذاتی علت نمیخواد، نه خود نوع علتشه نه امر بیرونی علتشه. پس اگر گفتیم حرکت بی سبب است، یعنی ذاتی این متحرک است و خود متحرک ذاتاً این حرکت رو دارد، نه عامل حرکت میشود، ذاتاً دارد. این اگر باشه محذور داره، محذورش اینه که همه جسم ها چون بالاخره همه جسم همه متحرک ها همه جسم ها نه همه متحرک ها باید حرکتشون دائمی باشه، چون ذاتیشونه، حرکت ذاتیشونه، ذاتی رو که دهان نمی کنه. هر جسمی که متحرک است باید دائم الحرکه باشه، هر جسمی که متحرک نیست نمیتونه حرکت کنه، چون که متحرک نیست ذاتیش حرکت رو به عنوان ذاتی نداره، مگر از بیرون حرکتش بدن. حالا اون شدنیه، به شرطی که از بیرون حرکتش بدن، اون خیلی محذور نداره. محذور اینه که هر جسمی که حرکت کرد باید حرکتش دائمی باشه، چون تا وقتی این ذات را دارد، ذاتی را هم دارد، یعنی حرکت را دارد. در حالی که ما بسیاری از جسم‌ها می‌بینیم که در لحظاتی حرکت می‌کنند، در لحظاتی ساکنند، پس معلوم حرکت ذاتیشون نیست. این دلیل بر این که حرکت بی سبب نیست. توجه کنید ابن سینا میگه حرکت بی سبب، بعد میگه حرکت لذاته، لذات المتحرک. فکر نکنید که این دوتا کلام با هم ناسازگارن. همونطور که الان توضیح دادم، بی سبب بودن با لذاته بودن میسازه، چون لذاته بودن این ذاتی بودن، ذاتی دیگه سبب نمیخواد. وقتی میگه حرکت ذاتی این شیء یعنی بی سببه. یه وقت میگه حرکت متولد از ذات این شیء، متولد که گفت یعنی ذات میشه سبب، ذات میشه علت. اما وقتی میگه حرکت لذات این شیء یعنی ذاتیشه، دیگه متحرک رو سبب قرار نمیده. پس در بخش اول استدلالش که یه دفعه میگه حرکت لذات المتحرکه، بعد میگه لال سببنه، این دوتا کلام با هم مخالفت ندارن، دوتا هر دو معنیش یکیه. به توضیحی که هست شد این فرض باطل شد که حرکت ذاتی متحرک باشد و سبب نداشته باشه. گفتیم لازمش اینه که جسم متحرک همیشه متحرک باشد، چون وقتی حرکت کرد معلوم میشه ذاتی حرکته. از چیزی که ذاتی حرکته، این ذاتی رو که از دست نمیده، پس نباید حرکت رو از دست بده، هیچ وقت نباید ساکن بشه در حالی که ساکن باشه. این در صورتی است که ما حرکت رو بی سبب بگیریم. اما اگر حرکت رو دارای سبب بگیریم و سبب رو خود محرک، خود متحرک قرار بدیم، اون بحث بعدی است که باید مطرحش کنیم. و اما تعلق ها بالمحرک، اما این که حرکت تعلق به محرک دارد، یعنی وابسته به محرک است و احتیاج به محرک دارد، فلان الحركه اما ان تكون للمتحركه ان ذاته، یا حرکت برای متحرک ان ذاته یعنی بی سببه، یعنی حرکت ذاتی متحرکه سبب نداره. من حیث وجه اسم طبیعی، از این جهت که متحرک جسم طبیعی است دارای حرکت، یعنی حرکت رو چیزی به اون نداده، ذاتش که یک جسم طبیعی است حرکت میکنه، چون هر جسم طبیعی طبیعتش مقتضی حرکت و سکونه. حالا این طبیعت رو میگیم مقتضی، نمیگیم مقتضی ها، چون اگه بگیم مقتضی فرض بعدی میشه، من الان دارم میگم مقتضی یه مقدار تسامحه، اگه بگیم مقتضی یعنی این طبیعت مقتضی حرکت میشه، مقتضی حرکت خودش میشه. اما اگر طبیعت رو مقتضی حرکت مادهش بگیرید اشکالی نداره، اون بحثی است که بعدا خواهیم گفت و قبولم هست که طبیعت بشه محرک، ماده طبیعت که اون جسم بشه متحرک، این عیبی نداره، محرک و متحرک فرق میکنن، مغایرت دارن و مطلوب ما هم همینه. ولی اگر طبیعت بخواد خودش رو حرکت بده، یا این متحرک با قطع نظر از طبیعتش و مادهش خودش بخواد حرکت داشته باشه، نه خودش حرکت بده که فرض بعدی ماست، خودش بخواد حرکت داشته باشه، میفرماند که حرکت میشود ان ذات المتحرک، یعنی ذاتی متحرک، که اینو باید بعدن بحث کنیم و باطلش کنیم. حرکت یا للمتحرک ان ذاته هست من حیث و جسم طبیعی، یعنی از این جهت که جسم طبیعی است، از این جهت که این ذاتو داره حرکت رو داره، هیچ چیز دیگه اضافه نیست، خود همین ذات تنها به این معناست که داره حرکته، یعنی ذاتیشه. این عبارت ها برای اینی که بفهمونه حرکت ذاتیه. او تکون صادرتن عن سبب، یا صادر از سببه، یعنی حرکت صادر از سببه، که اگه صادر از سبب باشه یا سبب خود متحرکه یا مغایر متحرک، خود متحرک باشد باطل میکنه، مغایر متحرک باشد ثابت میشود. ولو کانت الحرکه، از اینجا وارد ابطال شق اول میشه که حرکت بی سبب باشه، یا به تعبیر دیگه لذات المتحرک باشه، یا به تعبیر سوم ذاتی متحرک باشه، اینو میخواد باطل کنه. ولو کانت الحرکه له، یعنی للمتحرک، لذاته یعنی لذات المتحرک، لا لسبب اصلا، بی سبب باشه. اصلا یعنی چی؟ اصلا یعنی چه سببی که خود متحرک باشد، چه سببی که مغایر متحرک باشد، هیچ کدوم نداشته باشه، نه سببی که خود متحرک است و نه سببی که مغایر متحرکه، هیچ کدوم نداشته باشه، کاملا بی سبب باشه. ولو کانت الحرکه له، یعنی للمتحرک، لذات المتحرک، لا لسبب اصلا، محذورش و تعریف فاسدش اینه که لکانت الحرکه لا تعدم، البته مادام ذات الجسم طبیعی المتحرک بها موجودتن، مادامی که ذات جسم طبیعی که متحرک است بها، یعنی به سبب اون حرکت موجود است، ضمیر بها به حرکت برمیگرده، باشم باش سببی است، مادامی که ذات جسم طبیعی که متحرک است به سبب اون حرکت موجود باشد، این حرکت باید معدوم نشود، این حرکت باید دائمی باشد، در حالی که لکن در حرکت تعدم ان کثیر من الاجسام، در حالی که ذات اون کثیر من الاجسام موجود است، این لکن در حرکت، این لکن تالی باطله، لوکانت الحرکت له لالذات، له لذاته لال سبب اصلا مقدمه، لکان الحرکت لا تعدم مادام از ذات الجسم موجودتن تالیه، لکن الحرکت تعدم بیان بطلان تالیه، لکن حرکت معدوم می شود از بسیار از اجسام، در حالی که ذات اون بسیار از اجسام موجوده، ذاتشون موجوده ولی حرکت را دست می دن. پس تالی باطل، اگه تالی باطل مقدمه باطله، مقدمه بود که حرکت بی سبب باشه، این باطله و ثابت شد که حرکت باید با سبب باشه. این یه خط و نسبی دلیل بود بر این که حرکت نمی تواند بی سبب باشه. از ولوکانت وارد فرض بعدی میشه. لوکانت رو دلیل دوم نگیرید، دنباله دلیل اوله. بله؟ بله، لکن الحرکت تعدم عن کثیر من الاجسام، سوال خوبی، من یادم رفت توضیح بدم، لکن الحرکت تعدم عن کثیر، غیر کثیر میاره، میگه حرکت از بسیاری از اجسام معدوم می شود، در حالی که ذاتشون موجوده. نمیگه از همه اجسام معدوم میشه، میگه از کسی از اجسام معدوم میشه. از اینجا معلوم میشه که بعضی از متحرک ها دائم الحرکه هستن، مادامی که ذاتشون موجوده حرکت براشون موجوده. و درست هم هست، ما همچین موجودات داریم، همچین جسمایی که دائم الحرکه باشه داریم، و اون فلکه. فلک جسمی است که مادامی که ذاتش موجوده حرکت میکنه، ولی کثیری از اجسام که جسم غیر فلکی هستن اونا حرکت هم میکنن، ساکن هم میشوند. این ساکن شدنشون دلیل برای اینکه حرکت ذاتیشون نیست، یعنی حرکت بی سبب نیست. پس قید کسی رو آورده برای اینکه فلک رو خارج کنه، چون فلک جسمیست که حرکت میکنه و حرکتش هم دائمیه، هیچ وقت معدوم نمیشه. بله؟ چرا اونم محرک میخواد؟ نه اونم محرک میخواد. ببینید وقتی در بعض اجسام، در بعض اجسام تالی باطل شد، دیگه نمیتونیم تالی رو به کلیت خودش حفظ کنیم، مقدمه باطل میشه. همین که ثابت شد که در بعض اجسام حرکت دائمی نیست، برای ما کافی است. چون خصم ما میگه حرکت ذاتیه، حرکت در فلک تنها نمیگه، در تمام اجسام میگه. گفتیم منهای صحبت جسم طبیعی، از این جهت که این جسم جسم طبیعی است، حرکت برای ذاتیه، نه از این جهت که فلکی است یا عنصری، از این جهت که جسم حرکت برای ذاتیه. خب اگر حرکت برای هر جسمی ذاتی باشه، نباید در هیچ جسمی معدوم بشه. اگر در یک جسم معدوم شد، معلوم میشه ذاتی نیست. الان در عنصریاتشون میگه حرکت معدوم میشه، حالا در فلکی معدوم نشه ایبی نداره. در یک جسم اگر حرکت معدوم شد، معلوم میشه ذاتی نیست. تا چه برسه که حرکت نه در یک جسم، در تمام عنصریات اینطوری که معدوم میشه، فقط در فلکی معدوم نمیشه. همین رو دارم عرض میکنم. وقتی میگیم که حرکت ذاتی است برای جسم، یعنی در همه باید دائمی باشد. اگر ثابت شد که در یه دونه از جسم ها ذاتی دائمی نیست، معلوم میشه ذاتی نیست. وقتی ذاتی نبود، تو فلک هم ذاتی نیست، تو عنصر هم ذاتی نیست، باید در برای هر کدومشون محرکی درست کنیم. ایشون با بیان این که در یک جا، ولو یک جا، البته بیش از یک جا داره میگه، میگه کسی، اما در یک جا هم معلوم شد که حرکت دائمی نبود، نتیجه گرفته میشه که بس ذاتی نیست. وقتی ذاتی نیست، یعنی در هیچ کس نیست ذاتی نیست.
ذاتی رو ذاتی با برهان بگیرید، وقتی مسئله توشو بیشتن داره که در جب که ذاتی انسان بس از ذات خارج میشه، چون
که خارج از فرض شدید. بحث ما در این، بحث ما در فرض اول اینه که حرکت سبب نخواد. حرکت سبب نمیخواد یعنی ذاتی باب عیسی قدیس، نه ذاتی باب برهان.
تعجب از سبب ایسا نمیخواد.
بله؟
تعجب که خارج از فرض
سبب جز ذات نداره، یعنی سببش ناطقیته، ولی سبب داره، بی سبب نیست، ذاتی نیست. خودتون دارید
سبب ذات دیگه.
کجا سبب
ذاتی باب عیسی قدیس سبب ذات دیگه.
نه سبب اون دست میگن ذاتی شیء لم یکن معللا، ما سبب ذات هم نیست، اصلا سبب نداره. بله ذات باید موجود باشه، یعنی وجود سببه. بله وجود سبب، وجود سببه، وجود ذاتیه، وجود ذات سبب وجود ذاتیه، نه خود ذات سبب وجود ذاتیه. وجود ذات سبب وجود ذاتیه. خب بله نه ببینید، شما وجود مثلا نکنید، وجود سبب همه چیزه، خود ذات رو بیارید ببینید سبب هست یا نیست. اگر وجود سبب ذاتی باشه، باید یه امر مغایر داره سبب میشه. خود ذات بخواد سبب ذاتیاتش باشه، نمیشه. این در منطق گفتن دیگه، اونجا شما اشکال کنید. خب قبول کردیم، ما هم همین میگیم ذات سبب چیز نمیتونه. ذات البته من اینو قبول ندارم، این شما اعتراف کردیم، ولی من قبول ندارم که ذات سبب چیزی نمیتونه باشه. ذات یعنی ماهیت موجوده، ماهیت موجوده میتونه سبب باشه، چون وجود گرفته. ذات با ماهیت فرق میکنه. ذات در ذات وجود لحاظ میشه، در ماهیت لحاظ نمیشه. پس نمیتونیم بگیم ذات سبب چیزی نیست. ذات عبارت از ماهیت موجود است، سبب میشه. ماهیت با قطع نظر از وجود سبب نمیشه. یعنی شما در ذاتی جسم من حیث و جسمون میخواد تفرقه بندازید؟
بله.
میخواد تفرقه بندازید در ذاتی جسم ما و جسمون؟
ذاتی جسم من حیث و جسمون اما ذاتی فلک میتونه بدوشه از جسمی که جسم اصلی
هست. پس یعنی یه خصوصیتی در فلک هست، اون خصوصیت میشه محرک. نه ببینید، اگر یه خصوصیتی در فلک هست که اون خصوصیت در جسمای عنصری نیست، اون خصوصیت میشه محرک فلک و ما اشکال نمی کنیم، ما قبول داریم خصوصیت محرک میشه. ما داریم میگیم صورت شی محرک موضوع شی، این میشه خصوصیت داخلی، خصوصیت داخلی میشه محرک. پس خود فلک به ما که این ذات جسم دارد حرکت نمی کنه، بلکه چون اون خصوصیت داره حرکت میکنه. پس بازم شما سبب قائل شدید، اون تا سبب داخلی.
حالا ذاتی که شد یک فرق نمی‌کنه، این ذاتی نشأت گرفته از جنس بوده باشد یا نشأت گرفته از فرق بوده باشد. اگر ذاتی شد
یعنی این فرق نمی‌کنه ذاتی جنس باشد یا فرق باشد. نشأت گرفته یعنی چی؟
ذاتی جنس باشد یا فرق باشد. اعتماد داره ما در حرکت در جسم هستی که همین حرف رو بزنیم، این اصلا حرف بوده حرکت داریمون حرکت بودنش یک فرق باشد. یعنی حرکت دارمی با بیرون از ذات قرار ندیم، جزی از ذات قرار بدیم در اسم هستیم.
یعنی فصل فلک اون حرکت دائمی شده. بگید جسم
نیست که حرکت دائمی داره.
اون وقت عنصر فصلش چی میشه؟
جسم نیست حرکت دائمی داره. جسم نیست حرکت دائمی نداره یا فصل دیگه دیگه؟
فصل یعنی؟ فصل یعنی صورت نوعیه ها؟ فصل یعنی صورت نوعیه. خب اون وقت فلک صورت نوعیش حرکت دائمی است؟
اگر
نه خب میخوام ببینم میشه فرض کرد یا نه. میشه فرض کرد نه حرکت، حرکت صورت نوعیه فلکه، یعنی سازنده فلکه، یعنی بخش بالفعل فلکه. میتونید اینو بگید؟ یعنی باید یعنی فلک باید با حرکت ساخته بشه، به طوری که اگر حرکت نداشت فلک نباشه، در حالی که فلک اگر حرکت ازش بگیرید بازم فلکه. نه شما اگر چیزی رو میخوان، شما اگر میخوان چیزی رو ذات، چیزی رو باید ذاتی بگیرید، باید خصوصیت ذاتی درش باشه. شما اینو ذاتی دارید، حرکت رو دارید ذاتی میگیرید. ذاتی یعنی چی؟ یعنی کمال اول. یعنی فلک اگر حرکت نداشته باشه فلک نیست. این ذاتی یعنی همین دیگه، ذاتی یعنی به قول شما یعنی فصل، البته یا جنس یا فصل، ولی شما دارید فصل میگیریدش. فصل یعنی چی؟ یعنی صورت نوعیه. صورت نوعیه کمال اوله. کمال اول یعنی اگر نباشد این جسم نوع نیست. آیا شما میتونید بگید اگر حرکت نباشد فلک فلک نیست؟ شما این دلیل، شما این دلیل واحدی شما دارید به این مطلب باطل رد میکنید. توجه میکنی چیه دلیل میاره؟ احتمالش آخر میکنه، احتمالش نیست. شما میگید احتمال داره حرکت ذاتی باشه، حرکت برای فلک ذاتی باشه. حرکت اگه برای فلک بالخصوص ذاتی باشه، معنیش اینه که صورت نوعی است، کمال اوله، و فلک بدون حرکت فلک نیست. در این غلطه. پس نمیتونید حرکت رو برای فلک خاص ذاتی بگیرید. اگه بخواد ذاتی بگیرید، بر کل اجسام باید ذاتی بگیرید. و اگر برای کل اجسام ذاتی گرفتید، اشکال ابن سینا وارد میشه. چاره ندارید. این شما دقت بکنید، میگه که اون مطلب شما نمیتونه تفصیل بده بین فلک و غیر فلک. اگه حرکت ذاتی باشه، تو همه جا ذاتی باشه. به ما اینکه جسم حرکت ذاتی میشه. همون ذاتی پس نمیتونید بگیرید دیگه. چرا نمیتونیم ثابت کنیم؟ چون احتمال میدیم که حرکت در فلک ذاتی باشه. حتی این احتمال غلطه. نمیتونیم این احتمال بدیم که حرفی شد. جای دیگه هم ذاتی باشه همی اشکال میکنه. جسم بدون حرکت این جسم نیست؟ مثلا سنگ، سنگ بدون حرکت سنگ نیست؟ همه جای این اشکال وارد میشه.
بدون حرکت فلک باشه، بدون حرکت باشه مثل انسان بدون تعجب.
مثل انسان بدون تعجب. بله خب این درسته. فلک بدون حرکت مثل انسان بی تعجب، ولی تعجب ذاتی نیست. همونطور که حرکت داشت.
ولی اگر انسان هم تعجب نداره، معلوم شد اون مقتدیات ذات درش نیست. فصل هم نداره، فصل انسانیت هم نداره. خارج فصل اینکه فصل انسانیت نداره. ذات رو برد فلک چی بود؟ من نمی‌خوام بگم ذاتش هست. قبول هست از ذاتش، قبول کنم ذات باشه. ولی می‌خوام دلیل ایشون
ظاهراً دلیلشون تمومه. من اشکالی بهش نمیبینم، اشکالی شما رو بهش نمیبینم، ولی اشکال دیگه ممکنه باشه. بحث بعدی ما اینه که اگر خود متحرک سبب حرکتش بشود، این چه محضوری داره؟ از کدام این لوکانت رو دنباله دلیل اول بگیرید، دلیل دوم قرار ندید. دلیل دوم از ممایوبین و لک شروع میشه. انشالله تطمیه بحث باید درست باید بخورد.